أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. در پایان بحث دیروز حدیث شریفی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل و جهل کافی در همین زمین نقل کرد خونده شد که به پایان نرسید. در اونجا که امام هفتم سلام الله علیه بسیاری از معارف بلند را به هشام یاد می‌دهد، می‌فرماید یا هشام ان الله تعالی حکا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. حين علموا ان القلوب تزيغ وتعود الى اماها ورداها. چون این صالحان میدانند که قلب ممکن است به حال جهل برگردد و نابینا بشود و این بینشی که دارد عطیه و هبه الهی است، لذا از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که قلب اینها به حالت عما و نابینایی بر نگردد، که در سوره حج آمده است انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور. و سر این که در اینجا زیغ قلب به کوری دل بیان شد همان است که زیغ انحراف است و گاهی به صورت به چشم اسناد داده می شود، ما زاغ البصر و ما طغی گفته می شود، گاهی هم به دل اسناد داده می شود. اگر دل اون چرا که باید ببیند نبیند، مبتلا به زیغ و اعوجاج است. مثل اینکه اگر چشم چیزی را باید ببیند درست ننگرد، مبتلا به زیغ است. اونگاه حضرت فرمود انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه ولا یکون احد کذلک الا من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا لأن الله تبارک اسمه لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه. در تبیین این که چطور صالحین این چنین دعا می کنند فرمود کسی که احکام صادره الهی را درک نکرد، معارفی که از ذات اقدس اله آمد تعقل نکرد، این خدا ترس نیست. وقتی خدا ترس نبود عالم نیست، چون تنها کسی از خدا می ترسد که او را بشناسد. انما یخشى الله من عباده العلماء. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که کمال در جمع این دو حصر است. حصر اول اینه که دیگران نمی ترسند، فقط عالمانند که از خدا می ترسند. حس دوم این است که عالمان از هیچ کس نمی ترسند، فقط از خدا می ترسند. این جمع دو حسر مایه کمال است. حسر اول همان است که فرمود در بین مردم فقط عالمانند که از خدا میترسند، انما یخشى الله من عباده العلماء. دیگران فقط از نظر رنگ با موجودات فرق میکنند، و من الناس و دوابه و انعام کذا و کذا مختلف الوانه. بعد از اینکه توده مردم و انعام و دواب و اینها را ذکر کرد، اونگاه فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، مرز عالمان را از افراد دیگر جدا کرد. اونها فرمود در ردیف موجودات عادی هستند و فقط تفاوت رنگ و امثال زارش دارند، اما فقط عالمان هستند که از خدا می ترسند. انما یخشى الله من عباده العلماء. اونگاه در سوره مبارکه احزاب حصر دوم را بیان کرده است که الذین یبلغون رسالات الله یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این ناظر به حصر دوم است که همون عالمان الهی هن که مبلغان دینن، اینا فقط از خدا میترسن، اینا در خشیت هم موحدن، نه تنها از خدا میترسن بلکه فقط از خدا میترسن، از غیر خدا حراسی ندارن. اگر این دو حصر در یک جای جمع بود یک کمال مطلوب است. و ریشه اون حصر دوم حصر اول است و ریشه حصر اول معرفت حق است. یعنی کسی از دیگران نمی ترسد که از خدا بترسد، چون در ترس دیگر مشرک نیست که هم از خدا بترسد هم از خلق خدا بترسد، و کسی از خدا می ترسد که خدا شناس باشد. لذا اگر کسی خدا را و احکام خدا را و اوصاف خدا را و دستورات رسیده از ذات اقدس اله را درک نکد، خدا ترس نیست. به همین مناسبت امام کاظم سلام الله علیه در تحلیل دعای راسخین فرمود لم یخف الله من لم یعقل عن الله. اگر کسی از خدا هرچه برسد او درست درک نکند، خدا ترس نیست. و اگر این چنین اون خوف ترتیب اثر عملی است، خشیت انفعال قلبی است و مبدا اثر دانستن است. اگر کسی خدا را و احکام خدا را و دستورات رسیده از خدا را بشناسد، خدا ترس خواهد بود. پس انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. کسی که علم خداشناسی نداشت و خداشناس نبود و خلاصه جهانبینی الهی نداشت، این ممکن است ایمان بیاورد، اما ایمانش ایمان مستقر نخواهد بود. او توان تحصیل عقیده را ندارد، او نمیتواند اهل عقد باشد، گره ببندد. یه وقت انسان مطلبی را در ذهن جا میدهد ولی مطلب با ذات او و با جان او گره نمیخورد، عقد نمیبندد، لذا این شخص معتقد نخواهد بود. این صورتی در ذهن او هست و احیانا یه حادثه کوچیکی که بیاید رخت برمیبندد، چون نتوانست گره ببندد به جان خودش. گاهی ممکن است انسان بین موضوع محمول گره ببندد، یعنی تصدیق داشته باشد، عالم باشد ولی مؤمن نباشد. در ایمان کامل دو تا گره و دو تا عقد لازم است. یک عقد بین موضوع محمول که قضیه را عقد میگویند، از اون جهت که بین محمول و موضوع گره خورده است. اگر کسی به علم خودش بها داد، بعد از اینکه بین موضوع و محمول گره بست، یعنی این قضیه را در جان خود تثبیت کرد علمن، اونگاه نتیجه این قضیه را با جان خود گره می‌بندد، خودش معتقد به اوست. پس در اعتقاد دو عقد و دو گره لازم است. در اینجا حضرت فرمود اگه کسی خداشناس نباشد چگونه می‌تواند بود عقیده ایمانی پیدا کند و چیزی را با جانش گره ببندد؟ همونطوری که اگر کسی خداشناس نباشد خدا ترس هم نیست. اینا به صورت یک قیاس مرکب بیان می شود، لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت که یبصرها و یجدو حقیقتها فی قلبه. ممکن است احیانا چیزی در ذهنش رو خطور کند، اما یه معرفت ثابته نیست که او بتواند ببیند و حقیقتش را در دل بیابد. خب ما چگونه بفهمیم یا خود اون اشخاص چگونه این راه را طی کنند؟ ممکن است که درس و بحث رواج داشته باشد، اینها خدا را و احکام خدا را بشناسند، اما چگونه عقد قلب پیدا بشود، چگونه طعم حقیقت ایمان در جان ظهور کند؟ فرمود از همین جا باید شروع کرد و اون این است که ولا یکون و احد اون کذالک الا من کان قوله لفعله مصدقن
و سره لعلانیته موافقا، کسی که ظاهرش با باطنش موافق باشد. اون اصل جامع همین توافق ظاهر با باطن است، اما تطابق گفتار با رفتار چون قول یه چیز مهمی است، از این جهت او را علاهده ذکر فرمود، وگرنه هر دو زیر پوشش اون اصل کلی است که سرش با علنش موافق باشد. اگر کسی سرش با علنش موافق بود، این قلبش به چیزی گره خورده است که میتواند او را ببیند و بنگرد و میتواند از خدا بترسد و مانند آن. پس راه فراهم کردنش آن است که ظاهر با باطن مطابق باشد. و اگر کسی ما ظاهر او را نیک دیدیم، درک باطن برای ما دشوار است، مگر که ملکاتی پیدا بشود که با اون بتوان باطن را کشف کرد. علی حال ما کار با دیگری نداریم، ما اگر خواستیم راه را طی کنیم همین است. حرف ما مطابق با عمل ما باشد و ظاهر ما مطابق با باطن باشد. گاهی انسان بنا دارد چیزی را که انجام نمیدهد بگوید، این منافق است. گاهی همچه بنایی ندارد، اما برابر با منطقش عمل نمی کند، این ضعیف الایمان است. این در آغاز سوره مبارکه صف تهدید کرده است، فرمود لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این خیلی ناظره به منافقین هم نیست، شامل دیگران هم می شود. فرمود این مقت بزرگ است، این غضب فراوانی را به همراه دارد که انسان چیزی را بگوید و عمل نکند. کبر مقتر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بنابراین اگر کسی سرش با علن موافق بود، این میتواند اون معرفت ثابته را تثبیت کند، قهرن اهل تعقل خواهد بود، نتیجتا از خدا هم میترسد. چرا لا یکون احد کذلک الا من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا؟ برای اینکه لأن الله تبارک اسمه لم یدل علی الباطن الخفی خفی من العقل الا بظاهر منه و ناطق عن. ما اگر خواستیم بفهمیم دیگران عاقلن یا نه، بالاخره یک دلیل و راهنما میخواهیم. یا اگر هم خواستیم خودمون بفهمیم که خودمون عاقلیم یا نه، یه دلیل و راهنما میخواهیم. دلیل و راهنمای اون امر باطنی همین تطابق قول و فعل است، همین تطابق سر و علن است. عمل صالح نشانه قلب سلیم است و سخنگوی قلب طاهر است. گاهی تعبیر به دلالت، گاهی تعبیر به نص می فرماید لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه، که عمل سخنگوی دل خواهد بود. اما نکات دیگری که در این آیه مبارکه ربنا لا تزغ قلوبنا است، معمولا کلمه هبه همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اون بخشش های ابتدایی است. این راسخین در علم چون همه نعمت ها را، هم اصل توفیق عمل را، هم پاداش را بخشش های ابتدایی می دانند، لذا از کلمه هبه و وهاب بودن حق سخن می گویند. این وهب لنا من لدن که رحمتن از باب تناسب حکم موضوع در اینجا همون معرفت قرآن خواهی است. یعنی این دعا همون طوری که روایت در مورد خود نص است و غیر مورد را میگیرد، نسبت به مورد خود نص است و نسبت به غیر مورد ظاهر، این دعاها هم این چنین است. این دعا در مورد علوم قرآنی نازل شده است. راسخین در علم در مقابل الذین فی قلوبهم زیغونن، اونها به دام متشابهات افتادن، به دام فتنگری افتادن، به دام تأویل طلبی افتادن. اینها میکوشن که از این دام ها برهن و اون چه که تأویل حقیقی است یاد بگیرن، در برابر فتنه ای که اونها به پا انداختن اینها هدایت کنن مردم را و مانندیان. این ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، نسبت به فهمیدن معارف قرآن تقریبا به منزله نص است، نسبت به خیرات و کمالات دیگر ظاهر. این هب لنا من لدنک رحمتا تقریبا همتای اون دعایی است که در سوره مبارکه شعرا از ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل کرده است. در آیه 83 سوره شعرا این است که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. این حکم یا هم اون حکمت هاییست که یعطی الحکمت من یشا، یا معارف محکم دیگریست و مانند آن. و اگر هم حکومت الهی باشد باز هم از همین قبیل خواهد بود. بنابراین راسخین در علم در درجه اول از ذات اقدس اله علوم قرآنی را مسئلت میکنند. اما این که گفته شد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، چون در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 25 سخن از یوم لا ریب فیه را قرآن مطرح کرد، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، هم قیامت یوم الجمع است، هم جامعش خداست، هم امریس ضروری الوقوع به عنوان لا ریب فیه. لذا کلمه جمع و کلمه جامع درباره قیامت هم زیاد یاد شده است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جمعناکم ولاولین و امثال ذلک، اینها در قرآن کریم زیاد هست. اما در همین سوره مبارکه آل عمران این چند کلمه کنار هم یاد شده است که فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت. مسئله بعدی آن است که در آیه قبل عرض کردند انک انت الوهاب، اما در این آیه گفته نشد انک لا تخلف المیعاد. این انک لا تخلف المیعاد در بعضی از کلمات هست، حالا یا قرآن به دعا، اما اینجا ان الله لا یخلف المیعاد آمده است، برای اینکه نه تنها در باره معاد خدا وعده داد و خلف وعده نمی کند، بلکه این راسخین در علم وعده های دیگری را هم از خدا سراغ دارند و انجاز اون وعده ها را مسئلت می کنند. چون خدا فرمود به این که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، این هم که دعا کردم منتظر اجابتم. این ان الله لا یخلف المیعاد یک طمأنینه برای همین داعیان حاصل می شود، یعنی اون چی که ما گفتیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا دعاست به شما خلف وعده نمی کنیم. اون چی گفتیم به هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب دعاست به شما خلف وعده نمی کنید، چه این که درباره اصل معادم شما خلف وعده نمی کنید. ان الله لا یخلف المیعاد. مطلع بعدی آن است که یک نزاع معروفی بین، چون کلمه الله هر جا هر وعده‌ای که ذات اقدس اله داد، ولی راسخین این چنین میگویند هر وعده‌ای را که ذات اقدس اله داد خلف وعده نمی کنند. یکی هم اون وعده ها هم اجابت دعاست. اینها استدلال میکنن میگن شما که خلق وعده نمی کنید این دعاهای ما را مستجاب کنید، مثل اینکه اونجا گفته این نکند الوهاب، شما که بخشندید به ما ببخشید. این اسم ظاهر برای ضمیر آوردن از باب تعلیق حکم به مشعر بر وصف مشعر به علیت است، چون الله هست لا اخرفو، اما انه اگر بود بالاخره دلیل میخواست. مسئله بعدی آن است که نزاع معروفی بین وعیدیه و غیر وعیدیه است، که وعیدیه گروهی از متکلمانن که میگوین همونطوری که خداوند به وعده های خود وفا میکند مؤمنان را بهشت میبرد، یقیناً بدان را هم به دوزخ میبرد، به خلاف وعده نمیکند و این امر یقینی است. دیگران میگویند به اینکه خلف وعید مثل خلف وعده نیست، خلف وعده بد است و قبیح است، اما خلف وعید که کرم است. گرچه وعد گاهی بر وعید هم اطلاق میشود، اما ان الله لا یخلف المیعاد و هرگز خدا خلف وعده نمیکند، گاهی تعبیر دارد که خدا لیس مخلف وعده و رسوله و امثال ذلک، این نه برای آن است که خلف وعده و خلف وعید هر دو یکسان باشد، بلکه خلف وعده محال است و خلف وعید کرم، ممکن است این کار بکند. البته گاهی انجاز وعده با انجاز وعید همراه است، مثل این که به مؤمنین فرمود اگر شما لله قیام کردید به جنگ رفته اید، ما شما را پیروز میکنیم و دشمنان شما را شکست میدهیم. این وعده نصرت است به مؤمنین و وعید هزیمت و شکست است به کافران. اینجا ملازمه همان که اگر خدا بخواهد به وعده عمل کند یقینا به اون وعید هم عمل میشود، اما گاهی تلازم نیست، مثل این که خدا فرمود اگر کسی اهل صلاح و صلات و صیام بود من به او فیض میرسانم، و اگر کسی گناه کرد او را کیفر میدهم. ممکن است زید مطیع را به ثواب برساند و از عقوبت امر طالح معصیت کار بگذرد، چون هیچ تلازمی هم بینشون نیست. بنابراین چون خلف وعید محال نیست، نمیشود گفت به این که هر کسی را که خدای سبحان تهدید کرد او را گرفتار میکند، اما در همه موارد قضیه به نحو جزئیه بیان میشود، لذا هرگز مایه تجری یا غرور نخواهد شد. هیچ کس نمیداند که خدا از او میگذرد یا از او نمیگذرد، لذا همواره بین خوف و رجا به سر میبرد. نه ناامید میشود شاید خدا بخشید، نه با تجری و غرور به سر میبرد شاید خدا انتقام گرفت. ان الله لا یخلف المیعاد، میعاد وعد است، منظور قیامت هست یکی از مصادیقش، و منظور انجاز وعد است به عنوان اجابت دعا یکی از مصادیق دیگر. نه ما آخه چون خلف وعید بد نیست که خدا نکند، که با اینکه فرمود من خیلی از گناهان میگذرم. مطلب دیگر اون است که همین دعای ربنا لا تزغ قلوبنا که در مورد خود نص است و در موارد دیگر ظاهر، درباره خصوص ولایت و امامت ذکر شد که در اون مورد می شود نص و در مورد دیگر می شود ظاهر. از این آیه استفاده می شود که راسخین در علم از خدا مسئلت می کنند قلب ما را منحرف نکن از فهمیدن قرآن، و همچنین قلب ما را منحرف نکن در مسائل دیگر. نسبت به معارف قرآنی کن نص است، نسبت معارف دیگر ظاهر. ولی در بعضی از ادعیه همین جمله دعا نسبت به ولایت کنس است، نسبت به موارد دیگر ظاهر. اون دعا را وقتی که خوندیم به استناد همون حدیث شریف ثقلین روشن می شود که اون مسئله دعای درباره ولایت هم نظیر همین دعایی است که درباره معارف قرآن کریم است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب شریف تهذیب جلد سوم صفحه 143 بابی رو منعقد کرده است به عنوان باب و صلات القدیر. اولا فضیلت روز عید قدیر را از ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که روزه روز قدیر معادل با روزه تمام دنیاست اگر انسان زنده بماند و این عید الله اکبر است و ذات اقدس اله هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه عید قدیر را برای او عید رسمی گرفته است و حرمت این عید را به احترام این عید را برای او مشخص کرد و نام این عید قدیر روز عید قدیر در آسمون ها به عنوان عهد معهود نامیده می شود و در زمین یوم المیثاق است و یوم الجمع است و امثال است. این مقدمه است که به عنوان فضیلت روز قدیر ذکر میکنه. بعد دستور دو رکعت نماز میدهد که هنگام زوال شمس انسان اون دو رکعت را بخواند، سوره مبارک حمد است و 10 بار قل هو الله احد و آیات دیگر. پایان این دو رکعت دعاهاست. حالا ملاحظه فرمود دعایی که بعد از این دو رکعت نماز عید قدیر است چیست؟ اون دعاها یکیش این است: ربنا انک امرتنا بطاعت ولات امرک و امرتنا ان نکون مع الصادقین فقلت اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و قلت اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ما را امر کردی مطیع اولیایمون باشیم، ما را امر کردی با صادقین باشی. در دعای فسمینا و اتنا ما اطاعت کردیم، فسبت اقدامنا و توفنا مسلمین مصدقین لأولیائی که ما را اینقدر ثابت قدم بدار که مسلمان بمیریم تا آخرین لحظه اهل وفا باشیم. ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. این دعا نسبت به اصل الولایه کنس است، نسبت به خیرات دیگر ظاهر، چون صدر و ساقه برنامه روز 18 ذی‌الحجه روز ولایت است. اون از فضیلتی که ذکر شده است، اون دو رکعت نمازی که ذکر شده است و این ادعیه که بعد از نماز است. اونگاه همین گروه به دستور امام صادق سلام الله علیه میگوین ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. پس به استناد همین آیه سوره مبارکه آل عمران، اینها که میگن ربنا لا تزغ قلوبنا یعنی لا تزغ قلوبنا از معرفت قرآن، و به استناد همین حدیثی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است ولا تزغ قلوبنا یعنی لا تزغ قلوبنا عن الولایه، و اینها در حقیقت یک اصلا به استناد همون حدیث شریف نتارکم فیکم الثقلین. اگر از زیغ و انحراف از قرآن شد، زیغ و انحراف از اطرت طاهرم هست. اگر زیغ و انحراف از ولایت و اطرت طاهره بود، زیغ و انحراف از قرآن هم هست. لذا امام صادق به ابی حنیفه یا به قتاده یا به دیگری فرمود شما یه حرف از قرآن ارث نبردی. ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. اللهم اني اسالك بالحق الذي جعلته عندهم و بالذي فضلتهم على العالمين جميعا ان تبارک لنا فی یومنا هذا الذی اکرمتنا فیه و ان تتم علینا نعمتک و تجعله عندنا مستقرا و لا تسلبناه ابدا و لا تجعله مستودعا فانک قلت مستقر و مستودع، چون در قرآن فرمود بعضی از ایمان مستقر است بعضی مستودع، فجعله مستقرا و لا تجعله مستودعا ورزقنا نصر دينك مع ولي حاد منصور من اهل بيت نبيك. این همون دعاهای زیارت عاشوراست که میخوانید هر روز، که اون توفیق بدید ما امام مهدی الله را ناطق بالحق منكم و جعلنا معه و تحت رایته شهداء صدیقین فی سبيلك و على نصرت دينك. بعد فهمد این که شد، حالا بعدن هر چی خواستید بخواید، ثم تسأل بعدها حاجتک للدنیا والآخره فإنها والله مقضیتون فی هذا اليوم. خب این ذیلی که دارد نشون میدهد که اون لا تزغ قلوبنا کنس است درباره ولایت و کظاهر است نسبت به خیرات دیگر، مثل خود این آیه. و جامعش هم همون حدیث شریف ثقلین این خواهد بود. نه، ما باشیم و آیه در مورد خود کنست است نسبت به خیرات دیگر ظاهر است. الان این که میگوید ربنا لا تزغ قلوبنا یا هب لنا من لدنک رحمتن، اگر چنون چه فهم معارف قرآنی را با اصلاح امور دنیا هر دو خیر است کنار هم بگذاریم، میبینیم این دعا نسبت به فهم معارف قرآنی کنس است، نسبت به اصلاح امور دنیا کظاهر. اون آیه، اون دعای مرحوم شیخ در تهذیب هم همین طور دیگه، همینطور که تا حال معنا میشد دیگه، یعنی خدایا ما رو از معارف قرآن منحرف نکن، این کنس است. ما رو از خیراتی دیگر منحرف نکن، این کظاهر است دیگر. نه، بعد از هدیتنا هم کمال او و هم ثبات او، هم مرحله کاملتر او را به ما هبه بکن و هم همو را قبر ما نگه بدار. این چنین نیست که اهدنا الصراط المستقیمی که میگویند و میگوییم در نمازها تحصیل حاصل بکنیم، بلکه حفظ موجود و طلب مفقود است، هر دو را، یعنی اون چرا که نداریم طلب میکنیم، اون چرا که داریم میخوایم حفظ بمانند. چون حضرت در بیان همون مرحوم کلینی که از امام هفتم سلام الله علیه نقل کرد، این بود که راسخین در علم میدونن که ان القلوب تزیغ الی اماها و رداها. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. این ان الله لا یخلف المیعاد باز وضع اسم ظاهر موضع ضمیر برای آن است که یک سرپلی باشد که گذشته را با آینده ارتباط بدهد. تا کنون سخن از علوم قرآنی بود که به منزله نصب بود و فضائل دیگر که از ظاهر، از این به بعد اونهایی که در برابر دین ایستادند و مبارزه کردند و علیه دین قیام کردند و اونهایی که به سود دین جنگیدند، وضع اونها را بعداً زش میکند. نسبت به یه عده‌ای که مؤمنان وعده داد، نسبت به کافران وعید بود. این ان الله لا یخلف المیعاد یک سرفصلی است که آیات بعدی را که جنگی که علیه دین راه انداختن و شکست خوردن و مؤمنان به پیروزی رسیدن به اونها هم وصل میکند. لذا در آیه بعد که آیه 10 هم سوره مبارکه آل عمران است، فرمود ان الذين كفروا لن تغلي عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيتهم. که جریان بدر و جنگ بدر نقل میکند و عده ای را که خدا وعده زفرداد پیروز کرد و عده ای هم منهزم شدند. الحمد لله رب العالمين.